أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا هدي محضر وجود نازنین و مبارک سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
خدا قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام مجتبی علیه السلام، هرچه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به قرآن و اهل البیت نیز افزوده بشه و انشالله این جلسات ما به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبل قیامت هم بگردانم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام مجتبی علیه السلام، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام. انشالله که به نور این میلاد قلب همون آمادگی وارد شدن در کرامت الهی رو پیدا کنه برای شبای قدر و مطمئنن هم وجود نازنین امام حسن مجتبی سهم عظیمی رو در اتصال من شما به حقیقت لیلة القدر دارند. بنده در توانم تا یه حدی هست که بحث کرامت و جایگاه امام حسن رو از دریچه کرامت بهش بپردازیم، اما دنبال این هستیم که امام حسن رو بر اساس امروزمون انشالله بتونیم معنا کنیم تا بر اساس اون یک سلوک زندگی پیدا کنیم. هنر اهل بیت این هست که یه حقیقتی هستن که در هر زمانه متناسب با زمانشون وظیفه خاص ازشون ظهور پیدا میکنه. به خاطر همینم اگر کسی بخواد قلبش با وجود نازنین و مبارک حضرت حجت ارواح نافدا مرتبط بشه، من بحث ارتباط رو دارم مطرح میکنم غیر از اون بحثایی که به نام ملاقات و امثال هم مطرح میشه. میخوام بگم اتفاقا چه بسا توی زمانی زندگی میکنید که مثل اویس قرنی که یک بارم پیامبر اکرم رو ندیدن، اما پیامبر اکرم فرمودن خلیل من هازل امه الاویس، دوست من تو امت شما اویسه. مهم دیدن امام زمان نیست، اینو قاعده شو داشته باشین انشالله به نظر من سرتون کلا نرت. یه زمانه ای توش قرار گرفتیم که بعضی راحت ما رو میبرن به یه سمتی، حس ما به تعبیری محبت ما نسبت به اهل بیت میره دنبال ملاقات امام، در صورتی که در ملاقات امام خبری نیست. امام به شما نظر کنن اون حقیقت است. گفت که آن که را روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. اگه ما نفهمیم پیامبر تو این عالم به چه دردی میخوره، هزاری هم پیامبر رو ببینیم فایده ای نداره. گفت بنده خدا رفته بود مسجد سهله، داشت کشاورزی میکرد کنار مسجد سهله. گفت ما که میام اینجا کشاورزی میکنیم؟ گفتن هر کی 40 هفته بیاد زیارت به نیت زیارت حضرت حجت در مسجد سهله و نماز امام زمان رو بخونه، امام زمان رو ببینه. خب ما میام اینجا که داریم کشاورزی میکنیم، میام این دفعه میریم اینجا، هم این دفعه به قول معروف یه زیارت میکنیم شله امام زمان هم ببینیم. گذشت و هفته 40مش رسید، سه‌شنبه 40مش که رفت داخل، میخواست حرکت کرد دیگه، بیل گذاشت رو دوشش، گفت بلند شم دیگه برم سمت مسجد سهله. همون موقع یه آقای جلوش نگرفتن، فهمیدن کجا میخوای بریم. گفت خواهم مسجد سهله. فرمودم برای چی میخوای بری مسجد سهله؟ گفت میخوام ان شاء الله امام زمانو ببینم. گفت امام زمانو میخوای ببینی که چطور بشه؟ گفت الان امام زمانو دیدم بهش میگم چطور بشه. من وظیفه ندارم به تو بگم چی. گفت فرض کن من امام زمانم. تو چی میخوای از امام زمان؟ گفت اگه راست میگی تو امام زمانی این بیل منو پاره کن ببینم. میگه یه لحظه نگاه کرد دید بیلش پاره شد. بعد یه لحظه برگشت دید نیستن. آقا من حرفم اینجایی نیست، میترسیم امام زمانم که بیاد ببینیمشون بیلامون رو پاره کنیم، تازه ضرر کنیم تو مسئله. داریم در وجود در روایت داریم کسایی که دور حضرت وجد ارواحون و فدا جمع میشن به ستاره پرست و ماه پرست بیشتر شباهت دارند. غیبت نعمانی، کتاب غیبت نعمانی نگاه کنید روایت عجیبیست. میگه کسایی که میان دور مهدی جمع میشن شاید به ظاهر اصلا تیپ و قیافشون اصلا به مریدین امام زمان اینا نمیخوره. پیداست اینا دنبال یه حقیقت بودن، وقتی امام اومد با اون حقیقت رو برو شدند. اما ما برای خودم یه چیزایی ساختیم، وقتی امام زمان میاد میگه نه این امام زمان نیست، برو کنار، تو تازه مانع ظهور امام زمان هستی. یعنی ما در مقابل حضرت هم که میاد تازه چیکار میکنیم؟ تازه با داشته های خودم در مقابل حضرت میستیم. به خاطر همینم وجود نازنین امام علی علیه السلام انتهای خطبه 190 نهج البلاغه میفرمایند و الصق الارض، تو رو خدا یکم بشینید رو زمین، یخت زیاد صد فعالیت نکنید. منو بعض وقتا به رفقا دعوت میکنم تو جلسات، میگن آقا ایجاد انگیزش کن بچه‌ها کار کنن، میگم تو من برعکس عمل میکنم، بچه‌ها رو تازه چیکارش میکنم؟ میشونمشون. انگیزش ما یه چیز دیگه است. وجود نازنین حضرت علی فرمود و الصق الارض ولا تحركوا ايديكم وسيوفكم في حبل السنتكم، نمیخواد اینقدر شمشیراتون و دستاتون رو در ادامه زبونتون چیکار کنین؟ تکون بدید. ولا تستعجلوا بما لم يؤجله الله لكم، عجله نکنین نسبت به چیزی که خدا براتون عجله نکرده است. بعد حضرت فرمود و الا من مات منكم، حالا اگر کسی از شما بمیرد، الا فراشهی، تو خونش بمیرد، آب تو خونش هست، آب تو خونش از دنیا برید، و هوه علا حق معرفت ربهی و حق معرفت رسولهی و اهل بیته، دنبال این باشد که حق معرفت نسبت به خدا و رسولش به جا بیاره. خود پیغمبر اکرم میفهمد خدا رو نمیتونیم حق معرفت تو رو به جا بیاریم، اما تعبیر این هست که راست استطاعتتون، راست وسعتون حرکت کنید نسبت به معرفت نسبت به امام تو عالم هستی و جایگاه معرفت نسبت به امام. حضرت فرمودن اگر از این حالت از دنیا برید ما تا شهیدو، مثل چیه؟ مثل شهید است. پس مهم اینه که من اولا یک بفهمم هر چیزی زمانی داره، یک، و دو مسئله اساسی من معرفت حقیقیم هست که بر اساس اون باید زندگیمو برم جلو. میخوام با امام حسن از این وجه با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. شاید امروز شاید یکی از مظلومیت‌های وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام این است که چون بلافاصله شما قصه کربلا رو دارید، امام حسن چی میشند؟ به یه حاشیه میرن، در صورتی که بسترساز حقیقی قیام امام حسین علیه السلام وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام هستن. همین سلیمان سرد خزائی و یه شخص دیگه اصلا اسمش تو ذهنم نیست، اینا اومدن محضر امام حسن مجتبی گفتن آقا بلند شیم بجنگیم، ما حاضر هستیم هر چی لشکر میخوایم فراهم کنیم. حضرت فرمودن که بیان من کارتون جداگونه دارم. اومدن پیش حضرت، میگه رفتن داخل خیمه با حضرت یه صحبتی کردن، بعد از جلسه که اومدن بیرون نه جواب درست حسابی وقیه دادن، اما به همه هم گفتن که بیان بری بلد امام چیکار کنه. یعنی چه؟ یعنی به تعبیر یکی از بزرگان اندیشه میگه امام چیدمان سیر تشکیلات شیعه رو پایه‌گذاری کردند. حواستون باشه بنا نیست الکی خودتون از بین ببرید، شیعه باید به دقت باشه. اتفاقا ما اگر بحثی را یادم هست دهه آخر سفر یه موقعی ما پنج شب اینجا برنامه داشتیم خدمت دوستان، اونجا حرفم این بود که اگر ما بفهمیم چطور تاریخ قرار گرفتیم، وظیفه ما یه وظیفه خاص میشه. امامان ما به ما این مسئله یاد دادن، ولی اینکه مردم بهشون فحش دادن، ولی اینکه یه شخصیتی مثل مؤمن طاق وقتی وجود نازنین امام حسن امام وجود نظرم امام صادق علیه السلام به مؤمن طه فرمودن خیلی از افراد بودن مثل حجر ابن عدی، انسان بسیار بزرگی، صحابی پیامبر اکرمه، کسی است که از شب تا صبح به عبادت اینگونه میگذارون که میگفت امشب شب سجده است، از شب تا صبح به سجده میرفت. جناب حجر ابن عدی انسان شخصیت بسیار والاست، اما کار به جایی رسید که شخصیتی مثل حجر ابن عدی به وجود نازنین امام حسن مشتبه گرسی سلام نکرد و نگاهش به حضرت که افتاد گفت که یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین از ذلیلشون کردی. یعنی میخوام این کار چقدر حساسه، کسی زمانه رو نشناسه ولی که یه مرجعیت بزرگ دینی هم برای خودش داشته باشه. مثل خیلی وقتا من مثال که میخوام مثل مراجع تقلید، آدمای بسیار بزرگوار اما یه موقع چیه؟ زمانش رو نمیشناسه. من اینو میخوام متذکر بشم، زمان شناسی. بعضیا هنوز تو 200 سال پیش دارن زندگی میکنن، بعضیا یکم رو مرتب این وقت 400 سال پیش دارن زندگی میکنن، یعنی بنا دارن به سبک 400 سال پیش امروز خودشون و جامعه رو نجات بدن، در صورتی که اصلا زمانه چی شده؟ کاملا عوض شده. اینجاست که من میخوام بگم امام حسن مجتبی و سلوکشون یه راه بهتون نشون میده، ولی این که در مرحله اول من و شما خیلی از تو مواجه بشیم با جریانهایی که در مقابل موزه گیری کنند. نمیدونم امشب میتونم باهاتون از این وجه باهاتون حرف بزنم یا نه، منم احساسم اینه که به نور ماه مبارک رمضان روزه گرفتن ها یه مقدار فضای دوستان آمادگی شنیدن بعضی معارف دیگه باشه باش باید پیدا کرده باشید که یواش یواش دیگه از اون فضای خستگی های خاص یه فضای فکری که حاضر نیستیم تفکر کنیم یه مقدار بکشیم خودمون رو بیرون تا انشالله یه نجات حقیقی برای جامعه و خودمون ایجاد کنیم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن که علل عاقل ان یکون ثلاث خصال. عاقل سه تا خصوصیت داره: یک، عارفن به زمانه، زمانش رو باید خوب بشناسه. دو، مقبلن به شأنه، میفهمه چون زمانه خاصی هست یه شأن خاص تو این زمانه داره، از شأن خاصش تو این زمانه استقبال میکنه. و دیگه چی؟ حافظن علی لسانه، زبانش هم کنترل میکنه، دیگه هر حرفی نمیزنه. چه بسا این حرف قبلا جا داشت اما این حرف تو این زمانه دیگه جا نداره، این زبانش دیگه کامل کنترل میکنه. پس میخواییم از این وجه با هم روبرو بشیم. یه روایت هم بگم از امام باقر علیه السلام، این روایت عجیبی است. منم میخوام تو عرض 7-8 دقیقه دیگه بحث تموم کنم که انشالله مراسم میلادتون نسبت به امام مشتبه انشالله تکمیل بشید. اما از این وقتی که من امشب به عهدم هست که یه باب رو باز کنم، امام باقر علیه السلام فرمودن که یه شخص اومد گفت که آقا جان چرا قیام نمی کنی؟ حضرت فرمودن زمان ما نرسیده است. یعنی همین فضا که برای امام مشتبه بود برای کیم هست؟ امام باقر علیه السلام است. حضرت ما زمان ما نرسیده است. بعد به امام میگه که آقا چرا زمان شما نرسیده است؟ حضرت ما، من یه مثال میزنم، جلد 45 کتاب بهار رمضان روایت اومده است، روایت خیلی عجیبی است. حضرت یه داستانی بیان میکنن، این داستان باب فکر من و شماست. حضرت فرمود دانشمندی بود که علم نسبت به زمانه داشت و زمانه رو خوب میشناخ. به فرزند خودش گفت پسرم من علمی را دارم که این علم را هیچ کسی جز من از او بهره مند نیست، بیا به این علم رو به تو یاد بدم که چیکار کنیم، خیر دنیا و آخرت در این علم است. فرزند گفت با من حال و حوصله این بحثا را فکر کردن اینا را ندارم. پدر گفت خب اگر نمیخوای یاد بگیری لااقل بدون این علم را همسایه میاد از مباحث من استفاده میکنه، هر موقع نیاز پیدا کردی تو هر زمانه این رجوع کن به کی؟ به همسایه. اگر پادشاه اگه ازت سوالی داشت خودت حرفی نزن، برو پیش همسایه، از همسایه سوال کن. گذشت و چندین سال گذشت، این پدر از دنیا رفت و وقتی پدر از دنیا رفت پادشاه فرستاد دنبال فرزند این بچه، فرزند این دانشمند. او گفت که بگو بیاد من کارش دارم. فرزند چون یادش افتاد باباش گفته برو در خونه همسایه، اومد در خونه همسایه رو زد. اینه که دارم میگم داستانی سا حرف امام باقر علیه السلامه. امام باقر علیه السلام فهمید که اومد در خونه همسایه رو زد، به همسایه گفت آه من بابا منو فرستاده پیش شما، اگه پادشاه کاری داشت بیام پیش شما. گفت به یک شرط، هم سوال پادشاه رو میگم هم جواب پادشاه رو بهت میدم. گفت باشه. به چه شرطی؟ گفت بهت پولی میده، سلهی بهت میداد، اون سله که بهت داد بیا با همدیگه چکا کنیم تقسیمش کن. گفت باشه. اگه فقط پول تقسیم کنه خب باشه، پول ما بدن ما تقسیمش کنیم. مثل بعضی هم میگن که بیان اگه مثلا اینقدر پول گیرم بیاد نصفش میدن برای هیئت، بعد که گیرش میاد چیه؟ یه حالا ولش میه، هیئت خودش بلده یه جوری خودش هم جمع و جور کنه. از اینا همجوری میشن دیگه. هیچ آقا بند خدا نذر کرده سبا، بند خدا گفت ما نذر کردیم به چه دارشیم، اگه به چه دار شدیم بعد این همه و گفتیم فلان پولو میدیم به فلان شخص، گفت چه دار شدیم و بعد گفت آخر تو خواب بهم گفتن، گفتن فلان این خیلی ما مردی گفتی ما به دادیم یه بند خدا، گفت نذر کردم به یه شخص تو عالم خواب از بزرگان، اونم تو عالم خوابش گفت به فلانی یه چیز بده بعد تو باشه، بعد این بچه دار شد، بچه دار شد و بعد نرفت عهد شباب ها کنه. حالا نمونه این بند خداست، گفت پول بیا و همدیگه تقسیم کنیم، گفت باشه. آقا گفت از سوال برزد، غیر از اینم هیچ حرف دیگه نمیزنی، از سوال برزد زمانه چه زمانه یه تو به زمانه گرگه، همین که گفتی سری بیا بیرون. گفت که پادشاه را پیش پادشاه گفت زمانه چه زمانه یه، گفت زمانه گرگه. یک کیسه پر پول بهش داد و اینم برداشت اومد و یه نگاه کردی این همه پول بدم به همسایه خودم میخورم، خورد. گذشت چند سال بعد پادشاه دید هر چی کار را میاره جلو نمیره جلو، یعنی انگار اتفاقی افتاده است. من میگم بعضی این اتفاق تو تاریخ هم افتاده است، هر چی زور میزنی، قدیم یه برنامه میذاشیم قصه میگرفت، الان هر کار میکنیم نمیگیره، علتش چیه؟ حواستون نیست زمانه چی شده؟ عوض شده. پادشاه دید اینگاه کار جلو نمیره، گفت دوباره بفرستینش بیادش. اومده بهش گفتم ازش سوال کنیم که میخوایم پادشاه میخواد نصده به زمانه ازت سوال کنه. دوباره رفت در خونه همسایه گوه ببخشیم غلط کردیم، ما این دفعه گفتیم پول را میاریم نیوردیم، این دفعه هم پادشاه کار داره، گفت به شرط که بیا پول بدی یا با؟ گفت باشه. گفت ازت سوال پس زمانه چه زمانه؟ بگو زمانه گوسفند. پول را رفت پیش پادشاه گفت زمانه گوسفند، دوباره کیسه پول بهش داد و این بنده خدا دید خیلی پوله، گفت نه میریم به همسایه هم میدیم. تو همسایه قول دادیم، تا در خونه همسایه اومد آخرش نتونست، گفت نویلش کن، پول برش برد تو خونش. گذشت زمانه سوم میرسید و دوباره رفت در خونه همسایه، آقا تو ببخشین این تو بمیری از اون تو بمیری نیست و ما دیگه بناس پول بدیم. گو از سوال پس زمانه چه زمانه؟ تو بگو زمانه میزانه، ترازوه. بعد رفت و پول گرفت و اومد به همسایه هم تقسیم کرد. امام باقر علیه السلام فهمیدن زمانه اول زمانه گرگ بود، خودش هم تو زمانه گرگ دیگه، خودش هم گرگ قصد کرد. زمانه دوم زمانه گوسفند بود، خودش هم تو زمانه گوسفنده. خوب دقت کنید بابا، یعنی این روحیه یه روحی توی زمانه حاکمه. اگر این زمانه انتونه نتونید بشناسید چه زمانه یه، هر کار انجام بدید خودت را اذیت میکنی، از بین میبری، نتیجه هم نمیگیری. حالا من این روایت خوندم که از این جهت ما بفهمیم یه زمانه داریم، چه زمانه ای هست. اتفاقا همین بحث باید خیلی دقیقتر ظریفتر بهش روبرو بشیم. نمیخوام امشب پیچیده بحثم و خدمت دوستان عرض کنم، اما میخوام بگم که امام مجتبی معرکه‌ای هستن که به همه من و شما تاریخ زندگیشون نشون میده. کسی که افقهای ناب را میشناسه و برنامه های ناب داره، اما جامعه هنوز نمیفهمد امام داره چی کار انجام میده. برای اینکه این مسئله حل بشه، ما تو قرآن سه تا لفظ داریم برای اینکه مشخص کنم امشب وظیفه ما نسبت به امام مجتبی چیه. ما سه تا لفظ رو در قرآن داریم که همه مثل هم ترجمهشون میکنن، یکی ترجمهشون میکنن، یکی اطاعت، یکی تبعیت و یکی ولایت. یعنی هر تیم میگن آقا ولایت یه نفر بپذیر، یعنی چی؟ حرفشو گوش کن، اطاعتش رو بکن. اطاعت هم که اطاعت، تبعیت هم اطاعته، یعنی همه رو یه جور معنا کنیم مثل هم معنا میشه. نه، اطاعت اولا حواستون باشه، اطاعت یعنی که شما دستور رو گوش میکنید، اما چه بسا با تیب خاطر با قلبتون نباشه. مثل یه سربازی که از مسئول خودش چیه؟ غالبا چه هستن دیگه، خیلی که سربازی گذروندن دیگه، چه لجی داشتید نسبت به مسئولتون بعضی وقتا که گوش میکردید، نه به عنوانی که حرفش قبول داشتی، هیچی هم قبول نداشتی، چون مسئولت بود حرفش میپذیرفتی. این میشه یعنی تو اطاعت میشه منافقانه باشه، منافقانه یعنی چه؟ دروئی باشه، یعنی دلت باهاش همراه نباشه. یه مرحله میان جلوتر به نام تبعیت میرسید. تبعیت یعنی چیه؟ شما قلبنم قبول میکنید، قلبنم چی میشید؟ همراهی میکنید. این قلبن همراهی کردن یه مرحله است، یه مرحله بالاتر دارید به نام ولایت. ولایت دیگه به معنای قلبی نیست، بلکه یه مرحله بالاتره، یه شهوده. حالا من میخوام این امشب میخوام از اینجا بگم، نمیتونیم ما راحت بگیم ما ولایت امامان و معصوم رو پذیرفتیم، چون هنوز این مرتبه نرسیدیم. ولایت، وارد ولایت اهل بیت شدن یه مقام است. تو اون مقام انسان، من این شکلی معنا میکنم براتون که راحت تر حل بشید، هم افق با امامه، یعنی آنچه که امام میخواد میفهمه، آنچه که امام میدونه میخواد محقق بشه این انجام میدید. ببینید مثلا شهید کاظمی اون موقعی که خط به قول معروف، میدونید که اینا بچه‌ها 23-24 روز تو عملیات بیت المقدس حرکت کردن، اومدن نرز نشوندن عقب، حالا رسیدن به کجا؟ دیوارهای خرمشهر. شهید سیاد شیرازی میگه ما هر چی بررسی کردیم دیدیم ما نیروهامون، تعدادمون کافی نیست. از اون طرف اطلاعات داشتیم 20,000 نیرو عراق کجا دارند؟ توی خرمشهر داره. ما دیدیم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، فقط یه کار هست، به امام بگیم یه اعلام عمومی کنن، یه عده مردم دوباره بیان، یه تجدید قوای بشه، ما تون چیکار کنیم بریم جلو. گفتیم یا تو این فضا میاد اتفاق بیفته اونا چیکار کنند؟ حمله کنند. گفتیم بریم یه مقدار سر خط تا شلوغش کنیم، یه مقدار این ور اونور کنیم، یه سر صدا کنیم، تو گفتن اینا چی بشن؟ ترس و واهمه بگیردشون. اما نریم جلو. میگه بنا شد، تمام اینا رو برنامه‌ریزی کردن، گفتن آقا این شکلی حرکت کنیم، همه با هم دیگه میریم، اگر شکست خط که میریم جلو. آقا یه دفعه بیسیم وارد میشه پشت بیسیم، به احمد کاظمی میگه که احمد فلانجا رو مواظب باش، زودتر برو جلو بگیر. میگه کجا رو بگیرم؟ من تو خرمشهر، خرمشهر رو گرفتم. آقا سردار سلیمانی میگه که عجیب بود، احمد کاظمی تو آخر عمر یک بار به زبان جاری نشد که من فاتح خرمشهر بودم. او فتح کرد خرمشهر را، اونم با چند تا دسته که اصلا یه گردانم نبود، یه لشکر نجف دستش بود، اینقدر بچه ها شهید داده بودن که رسیده و اصلا به یه گردان کمتر شده بود. این گردان رو به هم داشت مفت چکم کرد وارد خرمشهر شد. بعد این بنده خدا پشت بیسیم میگفت نه منظورم است که خط تو درست برو جلو. میگه بابا ما رفتیم گرفتیم خرمشهرم گرفتیم، اینا اومدن خودشو تسلیم کردن، اینجا تظاهراته. بعد میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد، همونجا با میگه بابا خرمشهر رو خدا آزادش کرد. این که دقت کنین زبان احمد کاظمی حرفی میزنه که عیناً همون حرف کیه؟ امامه. امام هنو حرف نزده اما عیناً همون حرف امامو میزنه. من میخوام از این جهت داشته باشین. وجود نازنین حضرت علی علیه السلام فرمودن مالک اشتر رو اگر در بیابانی رهاش کنن همون کار رو میکنه که من میخوام. این یعنی ولایت، وارد ولایت شدن. بعضی از افراد اصلا مثل زبیر، آدم خیلی خوبی هم هست، در کنار حضرت علی علیه السلام هست، اول کارش آخرش کار نداریم. توی خونه حضرت علی علیه السلام شمشیر کشید در مقابل اون آنی که وارد منزل حضرت شده بودن، همونجا حضرت یه اشاره کردن که شمشیرت بنداز، انقدر در تبعیت سری شمشیر را انداخت روی زمین، ریختن روی سرش، یه کتکی بهش زدن. خیلی هم به قول معروف داغ دو آتیش است، اما من میخوام سلمان هیچ حرکتی انجام نمیده. یعنی چه؟ سلمان میفهمه که امام الان چی میخواد ازش، تو این زمانه چیم. این کار بسیار سنگینیه. من نظرم نیست امشب، من بذار من راحت تر بگم، بعض از بزرگان ما تذکر میدن، میگن وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام، چون در کل زندگیشون سه بار تمام اموالشون رو بخشیدن رفتن، همین الانم هم اگر کسی متوسل به امام مجتبی بشه تو امورات مادیش حضرت چیکار میکنه؟ زود جواب میده. اگه خونت فروش نمیره، خونه میخوای بخری، مشکل خونه داریم، یعنی امام مجتبی خیلی زود کار را میدازه. امشب هم گن مثلا میگن تو شب نصف شب بلند شو، چی متوسل به امام مجتبی شو، کار حل میکنه. من اینا رو نمیخوام بگم، من میگم امشب برو در خونه امام حسن مجتبی علیه السلام لوبه بزن، بگو یا امام مجتبی من میخوام یه روحی رو پیدا کنم که بر اساس اون زمانه رو بشناسم، مثل خیلی از شیعیان نباشم که با شما بودن، کنار شما بودن، اما نتونستن کارهای شما رو تشخیص بدن، بفهمن چیکار داری میکنی. اینی که آدم بفهمه کجای تاریخش قرار گرفته، این وظیفه بزرگی است که خدا بر عهده من و شما این تاریخ گذاشته است. از حوادثی که در منطقه داره میفته، از حوادثی که در جهان داره میفته، همه اینها نشون دهنده اینه نظام فعلی عالم در حال تغییره. بعدن تعجب نکنید، بعضی فکر میکنن بزرگترین معضل گلپایگون فکولای دختر فلاخی که تو خیام در راه میرد، اینا مشکل نیست. اگر تاریخ عوض بشه اونم تو این تاریخ چی میشه؟ عوض میشه. یه دفعه نگاه میکنید اینه اون خیلی دو آتیشتر از من بچه یتی تو صحنه است. حواستو باشه بابا، یه وقت سرت کلا نره. اینی که یتی هستیم الحمدلله، اینی که خدا لطف ما کرده است اومدیم توی جلسه اهل بیت نشستیم نفس میکشیم، حالا بعدها قیامت آدم میفهمه چقدر برکات داره. خانم مجتهده امین میفهمیدن که از دنیا رفته بودن، ازشون سوال کردن، گفتن خانم تو عالم خواب، ازشون سوال کردن شما از برکات دنیا خیلی بهرمند شدید، اگر بخواید برگردید به این تو دنیا کدوم برکت رو احساس میکنید باید چیه؟ خیلی روش سرمایه گذار کنید، بیشتر استفاده کنید. گفته بود اینجا ما دوتا چیز رو فهمیدیم خیلی برکت داره، یکی ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خودش هم یه درسه، یه کتاب است، یه نمیدونم، حالا من یه کتاب از استاد طارزاده است به نام صلوات عامل قدسی شدن روح، شما آدم بفهمه چی داره میگید، چه افقی رو مد نظر داره. وقتی توجه کرد وقت صلواتاش با یک حضور خاص میشید. مقام معظم ربانی امسال خیلی عجیب بود، دینی که آفر بودن باید جلسات قرآن را بیندازید، چیه؟ قاری بیاد یکی دو ساعت مثل مده ها که چکار میکنن؟ مده هایی میکنن، قاری بیاد فقط قرآن بخونه. البته قبلا مقام معظم رهبری تذکر داده بودن که چی؟ قاری قرآن باید قرآن رو نازل کنه، یعنی اینقدر قلب رو بیارید بالا وقتی آیه قرآن میخونه با تمام وجودش اون آیه رو بیارید تو قلب ها، چیه؟ اثرش رو ایجاد کنه. ولی اینکه مردم ادبیات عرب و حتی ترجمه شحالشون نشه، یه حسی میگیره دشون، با اون حس میتونن نجات پیدا کنن. حالا میخوام از این طرف میخوام یه متذکر بشم، اگر شما امروز تاریخ ها اومدید با یه ظرافتی دقیق نگاه کردید بهش، میفهمید یه اتفاقاتی در عالم داره میفته که ما باید با روشی که امام حسن مجتبی علیه السلام تو تاریخشون باز کردن برای فهم زمانه خوب متوجه بشیم و برنامه‌مون رو ببریم به سمتی که بتونیم اون عالی‌ترین نتایج مقدمات شو فراهم کنیم. نمیدونم من تونستم حرفی که می‌خواستم بزنم یا نه. من می‌خوام امام حسن مجتبی اینقدر زیبا شرایط چیدن که تونستن توی عرض مدت بسیار کوتاهی برای یک نظام بنی امیه رو که زیر رو کنن با قصه کربلا قصه‌اش کار کنن آماده کنن. اگر امام حسن مجتبی اون ظرافت ها رو به کار نبرده بود امروز من و شما تو این هیئت ها نشسته بودیم. فقط همین نکته باشه بس منم تمام دیگه ببخشید، فقط همین قدر بدونید. ببینید الان معاویه میخواد حمله کنه به خلیفه مسلمین، خلیفه مسلمین کیه؟ امام حسن مجتبی است. خب وقتی معاویه حمله کنه به امام حسن مجتبی علیه السلام با این وضعی که در یارانشون وجود داره که چکار کردن؟ میدونا خالی کردن. از اون طرف خیلی دفعه شب لشکر کار دفعه همه میدونه باختن، رفتن تطمیعشون کرد، یه دور پولشون دادن، یه دور ترسوندندشون، همه کشیدن کنار، امام تنها شد. حالا تو این وسط اگر امام نیومدن این قصه صلح رو امضا کنن یه اتفاق میافتاد، تعبیر خود مقام از رهبری اینه، نرمش قهرمانانه. امام مجتبی رو میگن که به واسطه این نرمش قهرمانانه یه کار انجام دادن. چی کار انجام دادن؟ اینها میخواستن خلافت یا یعنی اسلام رو از بین ببرن، امام اومد چی کار کرد؟ اسلام رو حفظش کرد ولی که با خودشون باشد، یعنی ردای اسلام دست در گردن کی؟ یعنی معاویه دیگه میخواست حمله کند اسلام از بین بره، الان خودش شد ممان خلیفه یا مسلمین. دو، جان خیلی از شیعیان امام حفظ کرد، چون تو این فضا عده اندکی بودن که ایمان داشتن، همین عده اندک هم چی میشدن؟ از بین میرفتن، باید حفظ میکردن. امام وظیفه ی حفظ جان مسلمین داره، حفظ جان مؤمنین خصوصا شیعیان خاصش داره، با اون فضایی که اینا ساخته بودن حواستون باشه که با اینا اینقدر دقیق بودن، هر جا میفهمیدن محبتی از محبت اهل بیت هست میگفتن از بین ببری، وگرنه برای ما تو آینده خطرناک است. امام تونستن چیکار کنن؟ با یک ظرافت خاص یه تاریخ رو از یک مرحله گذر بدن، مثل الان تاریخ که توش قرار گرفتید و قصه برجام. مقام معظم رهبری میتونستن از همون اول در مقابل برجام چیکار کنند؟ موعظه گیری کنند، صف بایستن در مقابل برجام. اما چیکار کردن؟ گفتن نه آقا برید چدو شما این کار، اما حواستون باشه دشمنتون اینه، منم به این راه خوشبین نیستم. سه سال رفته خوشم این کشور بنابرای تو سال اول صد روزه اول مشکلش چی بشه؟ حل بشه. چی شد؟ بحران ها رو بحران اضافه تر شد، اونا روشون بیشتر شد، هر چی رفتیم جلوتر نفتمون کاری کردن که امروز با یک وضعیت بسیار نابسامان داریم میفروشیم نفت دریای برن 37 دلار اینا. بیا پایین‌تر اینجا وقتی شما از آقای زنگنه آمار میده میگه ما 17 دلار داریم میفروشیم، بعد 17 دلار هم تازه میدونید 12 دلار ما خزینه میکنیم چه استخراجش کنیم، یعنی کلا برای ما چقدر میفته؟ 5 دلار میفته. حالا خوشحال هستیم که ما میزان مثلا فروشمون که از 1 میلیون بشکه بوده رسیدیم به 3 میلیون بشکه، خوشحال هم هستیم، اما چقدر میتونیم مشکل کشور حل کنیم؟ بحران رو بحران اضافه تر میشه. علت اینه رهبری فهمید که باید جامعه به یک بصیرت چیه دست پیدا کنه، این فضا باید ایجاد بشه، بستر سازی بشه برای حرکت بزرگتر. ببخشید من امشب دلم می‌خواست که گفته بیشتر از این متوجه کنم دوستان، اما همین قد کفایت می‌کنه. ان شاءالله اصل بحث ما توی مسجد چه احمدیه، نه مسجد احمدیه، مسجد احمدیه ان شاءالله بحثمون ان شاءالله ظهرها ادامه خواهیم داد. عنوان بحث ما هم ان شاءالله این هست: تمدن نوین اسلامی و بایستاش، چیکار باید نسبت به این تمدن اسلامی انجام بدیم تو این تاریخ که خداوند و تمام شما را قرار داد، وظیفه‌مون تو این تاریخ چی هست. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت حجت ارواح مفدا، هر چه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل بیت افزوده شد و انشالله به نور امام حسن مجتبی علیه السلام آنچه از حقایق، آنچه از برکات به اولیاءشون در این شب عزیز از معارف خاص کرامت خاص خودشون عنایت میکنن، به همه این دست جمع تفضلا عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.